وعلى في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا، وامتلأت بحمل ما حدث علي همام، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
قبول باشه طاعتها و عبادتهای شما عزیزان به درگاه ایزد منان. ساعت 12:06:30 است. همراه بشید با همکارانم و ادامه برنامه سعادت آباد رادیو تهران رو بشنوید.
ارادتمندم خانم ها و آقایان محترم، شنوندگان عزیزی که دوباره سعادت آباد رادیو تهران رو روی موج اف ام ردیف 94 میشنوید، آرزوی قبولی طاعت و عبادت شما عزیزان رو دارم و از همین حالا تا حوالی ساعت 1 از شما خواهش میکنم که همراه ما باشید. امروز داریم درباره واردات خودرو صحبت میکنیم و آنچه که الان تقدیم حضور شما میشه سوال نظرسنجی ماست.
لطفاً در سوال نظرسنجی سعادت آباد مشارکت بفرمایید. به نظر شما کدام گزینه از مهمترین تأثیرات آزادسازی واردات خودروهای خارجی میتواند باشد؟ 1. کاهش قیمت انواع خودرو در بازار. 2. ایجاد بازار رقابتی برای خودروسازان. 3. افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل. 4. لطمه به صنعت خودروسازی داخلی. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30094 پیامک.
حتماً خبر دارید از کنفرانس اسلامی، کنفرانسی که سالهاست برگزار میشه و همین حالا در سال روز برگزاری این کنفرانس قرار هست که یک بخشی رو بشنویم با هم دیگه که موضوعش کنفرانس اسلامی هست. شاید بتونیم که تاریخچه ای از این کنفرانس مهم رو در این بخش با هم دیگه مرور کنیم.
سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان دومین سازمان عظیم بین المللی بعد از سازمان ملل دارای سازوکارهای اجرایی و سیاسی بوده که در یک دهه گذشته این مکانیزم به خوبی نمایان شده است. به کارگیری قطعنامه های مصوب در معاهدات بین المللی و اجرایی شدن این فرایند در قالب التزام به این معاهدات، وظیفه این سازمان را در عرصه‌های گوناگون بین المللی به خوبی نمایان می‌کند. این سازمان که برگرفته از پراکندگی و پتانسیل‌های جمعیتی مسلمان از قاره‌های آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا گسترش و جمعیتی بالغ بر 6.1 میلیارد نفر، یعنی 25% از جمعیت کل جهان را به خود اختصاص داده است. این سازمان بین المللی دارای 57 عضو می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی در چارچوب حمایت‌های اعضای خود مباحثی از جمله موضوع اسلام ستیزی و برخورد با این پدیده را در دستور کار خود قرار داده است و حمایت همه جانبه ای از برنامه صلح آمیز هسته‌ای تحت صدور قطعنامه‌های مختلف ایفای نقش کرده است.
قنادباشی، کارشناس مسائل سیاسی.
سازمان همکاری های اسلامی که قبل از این نامش سازمان کنفرانس اسلامی بود، در سال 1348 یعنی 52 سال پیش تأسیس شد. اونم به مناسبت اینکه مسجد الاقصی توسط صهیونیست‌ها آتش زده شد و کشور مغرب، یعنی پادشاهی مغرب و برخی دیگه از کشورهای اسلامی در مغرب جمع شدن، از جمله رژیم شاهی در ایران هم در این جلسه شرکت کرد و در واقع چون کنفرانسی تشکیل شد برای بررسی آتش‌سوزی مسجد الاقصی و جلساتی را بعداً سالهای بعد برگزار کرد، نامش کنفرانس به عنوان سازمان کنفرانس اسلامی نامیده شد که البته در اون زمان عضوی نداشت و قراری نبود که این سازمان ادامه حیات پیدا کنه، ولی کم کم کشورهای دیگه هم به عضویت در اومدن و در واقع زمانی که شوروی سابق 15 کشور ازش جدا شدن و همچنین برخی دیگر کشورهای اسلامی مستقل شدن، تعداد اعضای این سازمان تا 57 کشور اضافه شد و در حال حاضر هم 57 عضو داره و البته نیمی تقریبا از این کشورها عربی هستند و مقرش هم در جده است و هر 3 سال یک بار جلسات سران این سازمان تشکیل میشه.
از برنامه های این اجلاس مبارزه با عملیات ترور است که با همکاری و هماهنگی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی انجام می شود. تأسیسات مرکزی برای مبارزه با عملیات ارعاب و ترور و ضرورت شناخت این عملیات و بیان طرح‌های مقاومسازی با اشغال بیگانگان از اهداف سازمان کنفرانس اسلامی بوده و استراتژی کاملی برای مبارزه با این خطرها در نظر گرفته است. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه:
ما به دلیل مشترکات دینی، سنتی و مذهبی با یکدیگر که شامل جغرافیا و تاریخ مشترک می شود، ما باید با هم ارتباط داشته باشیم و جمهوری اسلامی در گذشته و الان اصرار بر تحقق صلح با صحبت کردن و گفتگو دارد. امیدوارم که کشورهای منطقه نیز به این نتیجه برسند که امنیت مشترک با اعتماد مشترک میان یکدیگر نیز به وجود می آید و باید به قدرت داخلی خودمون تکیه کنیم و باید ارتباط خودمون رو با یکدیگر بیشتر کنیم و نگذاریم کشورهای خارجی در اون دخالت کنن. این تفکر مشترکت می تواند فرصتی را در تمام فرصتها در تمام زمینه‌ها برای ما فراهم آورد و امنیت منطقه در سایه امنیت مشترک تضمین می شود که این باعث پیشرفت کامل کشورهای منطقه خواهد شد. ما در منطقه مشترکات تمدنی، دینی و مذهبی بسیاری داریم، اما دخالت‌های خارجی مانند جنگ باعث عدم امنیت ما شده است و ما امروز نیاز داریم بیشتر از هر زمان دیگر به یک امنیت منطقه‌ای برسیم. ما باید به امنیت منطقه‌ای پایدار با مشارکت کشورهای منطقه برسیم. ما دخالت خارجی را در امنیت منطقه‌ای غیر سازنده می‌دانیم و تأکید می‌کنیم به نقش محوری خود مردم منطقه در مذاکرات منطقه‌ای. جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حامی عراق است، حامی مردم و دولت عراق. ما در امور داخلی عراق دخالت نکردیم، خصوصا در انتخاب، در قانونی که تصویب شد برای خروج نیروهای آمریکایی و انتخابات زودهنگام و همچنین نیز به نقش آنها در گفتگوهای سازنده میان منطقه احترام می‌گذاریم و ارزش اون رو می‌دانیم. ما همیشه به نقش مهم کشورهای منطقه معترف بودیم و می‌دانیم که اگر پای کار بیایند ما به جلو خواهیم رفت.
در طول نزدیک به 13 قرن نظری واحد در جوامع اسلامی پدید آمده است که علت ضعف کنونی کشورهای اسلامی را در تفرقه و پراکندگی آنها می‌داند و راه اساسی رهایی از نابسامانی‌های فعلی را در تمسک به اتحاد اسلامی و رشد فرایند همبستگی اسلامی می‌بیند. شیما حیدری، سعادت آباد، رادیو تهران.
بله، گزارشی رو شنیدید که درباره سازمان کنفرانس اسلامی بود و تاریخچه این سازمان رو با هم دیگه مرور کردیم. صحبت‌هایی هم که در انتها به نقل از آقای حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمون شنیدید، صحبت‌هایی بود که ایشون در حاشیه نشست مجمع سالیانه سازمان ملل متحد بیان کردن، چون به زبان فارسی نبود به صورت ترجمه تقدیم حضور شما شد. نشستی که در اون رئیس جمهور کشورمون جناب آقای دکتر رئیسی هم پیام تصویری رو فرستاده بودند و از این طریق فرهنگ و تاریخ و تمدن کشورمون و صلح‌جویی مردم خوب سرزمینمون ایران رو یک بار دیگه به جهانیان عرضه داشتن. سعادت آباد رادیو تهران رو دارید میشنوید، همچنان در کنار شما هستیم با موضوع واردات خودرو که میدونم خیلی هاتون این روزها درگیرشید.
سعادت آباد.
بله. بله. شما که غریبه نیستین، من به شما بگم که بنده شخصاً معتقدم که وقتی خودروی خارجی باشه،
ما اینجا نشستیم شما نظرات شخصی تو به بنده بگی،
ما اینجا نشستیم که شما نظرات شخصیتونو به بنده بگید،
به بنده بگیم. بله، بنده کارشناسم، باید از من یعنی نظر بخواید، یعنی شما نباید نظرتتون رو به من تحمیل کنید که من بیام.
این لقب کارشناس در این برنامه واقعا لقب سنگینیه به نظر من.
بله بله، به سنگینی خود من، یک توپل واقعی کارشناس سنگین برخورد میکنم.
ارزم رو داشته باشم خدمتتون. خواهش
بفرمودیه، بفرمودیه.
داشتم عرض میکردم که شخصا معتقدم که وقتی خودروی خارجی باشه یه رقابتی شکل میگیره، بعد ممکنه که کیفیت محصولات داخلی هم دیگه بالاخره یه مقداری بره بالا، مثلا ما قانون منع جذب بازیکن خارجی تو فوتبال.
اوه،
الان اتفاقی که افتاده اینه ها، چیه داستان؟ قبلا بازیکن خارجی میومد، بازیکنهای داخلمون تلاش میکردن که مثلا یه ذره کیفیت بازیشون رو ببرن بالا و اینها. بعد یهو پارسال کلن بازیکن خارجی چیز شد دیگه، ممنوع شد دیگه داستانش. دیدیم که یهو قیمت بازیکنای ایرانی چند برابر شد و کیفیتشون هم که
قراردادا عجیب غریب شد و پرداختا بیت کوینی شد و این اتفاقا رو میخوای بگی، همه چی رو بگو، تو هیچ بلاخره چیز قایمکی نذار.
روشنگری خیلی مهمه همسان جان،
هاشمی جان،
جان
هاشمی جان، مثال فوتبالی زدی، مثال فوتبالی میزنم برات،
باریکلا.
میخوام بگم که بنده توهر دارم در هر نوع پاسخگویی به شما.
لطف داری.
بله، بازیکن خارجی که همش تو زمینای صاف و هموار بازی کرده، بریم تو زمینای ناهموار باش بیچ میخوره، بنده خدا همش مصدومه، باید برگرده کشور خودش. الانم که کورتوپول ها نمیذاره راحت برن و بیان و براشون مشکل ایجاد میشه.
دستورالعمل های بهداشتی منظورتون بود؟
همونه دیگه. شما
بعد اگرم میخوای خارجیشو بگی، بله، میشه پروتکل.
پروتکل ها اجازه نمیده. خودروی خارجی هم تو جاده صاف و اینا میارن، خیلی باحال جواب میده، ترمز میگیره قبل از این چوبه که برسه. این تبلیغه بود، قبل چوبه ترمز زد این چیز شد، اونا اونجا جواب میده.
یکی با داس کنارش نشسته بود، یکی با داس کنارش
آره
داس نشسته
بود،
بعد این به اون خندید
بهش. تو ایران هم با جاده ها فقط خودروهای ایرانی هن که جواب میدن
به خاطر دست اندازه و اینجور.
آره و یعنی خارجی ها که دل و روتشون میرزه بیرون، ما با میان اینجا ازن.
بعد میشه یه خواهشی از شما من داشته باشم؟
یه چیز ریزی گفتی اونجا،
دل و روته خیلی قشنگ بود.
آه چیه پس؟
روده،
رو
ده
ته
ده
ده.
آره تکرار کن عزیزم،
رو ته ده. آره. ده.
حالا نکته ای که من دارم، بله، همسان جان،
همسان
اینه که لطفا این حرفا رو جای دیگه نزن، بهت میخندن. باور کن جدی دارم میگم. آره واقعا
بیشه بچه ها میشینیم اینو بگم،
باور کن جدی دارم میگم.
چی شده مگه؟
نه میخندن بهت.
خودروهای داخلی خب وقتی ساخته بشه، شما الان روغن سرخ کردنی هم جای روغن موتور بریزی توش باید کنار میاد، چون
مثلا خودروهای بسازی هم.
آره اصلا
آها از این
همه
بابت
چیز منعطفم و به همه چیز جواب مستعد میدم، ولی الان خارجی ها رو که بیاری بعد این روغن موتور آبیا بریزی توش، این خیلی خفن خطرناکه که 3-4 میلیون پولشه. ولی ما فکر میکنیم که باید ماجرا اینجوری باشه که فقط خودروهای داخلی این اتفاق برشون بیفته، چون بسازن بچه های حرف گوش کنین. از همینجا به همشون درود میفرستم، از پرایت گرفته که تولید دیگه نمیشه تا تیوا و دوستان عزیزش در ایران خودرو.
بله، عرض به خدمت شریفتون که بذار من یه جور دیگه بگم، شاید شما یه مقداری قشنگتر متوجه منظور
شما.
قدیما که خودروهای خارجی وارد میشد و بیشتر بود و اینا، بعد کیفیت ماشین های داخلی هم یه مقدار بهتر بود.
قدیمو.
این اگه یه تصادفی میشد خدای نکرده بین ماشینای داخلی،
دوتا داخلی با هم،
دوتا داخلی با هم،
بله.
یا یه خارجی داخلی، مهم نیست، مهم مقوله تصادفه. به ما هو تصادف
دورت کنم میخوام. آره. چقدر تمرکزت بالا،
بسیار بسیار بالا هستش. اون موقع اگه خاطر شریفتون باشه ماشینا یه مقداری داغون نمیشد.
بله چی میشد
الان؟
اصلا تصادف میکردن که ماشین سر حال بشه.
آره.
آفرین، یادم
میومد رو پا تازه. آره. بالاخره سرد و گرم باید میچشید.
بله.
ماشینی
بله.
که سقفش آفتاب نبینه اصلا ماشین نیست.
ماشین نیست اون موقع ها، البته الان
موزه.
الان
اصلا اینجوری نیست داستان.
چجوریه؟
الان ماجرا اینه که چون این اتفاقات افتاده انقدر کیفیت اومده پایین که یه تصادف میشه ماشین شبیه دستمال کاغذی مچاله میشه.
اینجوریه؟
یعنی عملا کیفیت اومده پایین.
آجمی بعد برنامه کجایی؟
الان میخوای دعوا کنی؟
نه وایس جلو در کارت دارم، کارت دارم، میخوام با یک ماشین خودروی ساخت داخل از رود رد شم ببینید تو دستمال میشی یا خودرو.
الان که دارم بیشتر فکر میکنم میبینم که
آفرین.
خودروهای داخلی بسیار با کیفیت،
باریکلا،
با نظارت عالی در حوزه کنترل کیفیت،
باریکلا،
و با آپشن های فراوان
بسیار خوب
در رنگ ها و طعم های مختلف.
طعم هم دار هاشمی
جان،
کنایه میزنی؟
نه
هاشمی ترسیدی؟
نه
هاشمی چرا حرف تو عوض کردی؟
پیشنهاد میکنم یه بخشی بشه من با شما صحبت
کنم.
دنیا با من ای تا ندارد سر سازگاری، فریاد که از عشق ندارم قراری، ای عشق را با دلم میستیزی، فریاد که از عاشقی میگریزی، ای عشق را با دلم میستیزی، فریاد که از عاشقی سرمستم از جام چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو، سرمستم از جام چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرقصم با ساز
اصخایی میکنم 12:25 دقیقه و 20 ثانیه است و اینجا سعادت آباد رادیو تهرانه که تقدیم حضور شما میشه. با انرژی لطفاً کنار ما باشید، میخواییم که بریم سراغ 5 دقیقه سعادت آباد. آقای دکتر سجاد صادقی، تحلیلگر مسائل بین الملل، سلام بر شما.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر صادقی، چه خبر از روابط ایران و عربستان؟
بر اساس شنیده ها و مصاحبه های منابع دیپلماتیک به نظر میاد که دور چهارم مذاکرات میان ایران و عربستان به زودی در کشور عراق برگزار میشه. این در حالی است که نزدیک به ششمین سالگرد قطع روابط میان دو کشور میشویم، یعنی در 13 دی ماه 1394 عربستان سعودی روابطش رو با ایران قطع کرد که ریشه این قطع شدن روابط در اون سال برمیگشت به تصویب برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای ایران بود، چون عربستان به شدت مخالف به نتیجه رسیدن این مذاکرات بود. به هر حال الان در شرایط فعلی گمانه‌زنی ها بر این اساسه که روابط میان ایران و عربستان سعودی مجددا برقرار بشه. آقای ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی هم در سخنرانی ضبط شده ای که در مجمع عمومی سازمان ملل داشتن به این موضوع اشاره کردن و ایران و کشور همسایه خودشون و دوست خودشون معرفی کردن. اما خب صحبت‌های ملک سلمان دو پهلو بود، یعنی در این حالی که بر روابط میان دو کشور و اهمیتش تاکید کرد، گفتش که اهمیت دارد که خاورمیانه آری از سلاح‌های کشتار جمعی بشه و از جامعه جهانی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی هم حمایت کرد. یعنی مجددا اون اتهام رو به ایران وارد کرد که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای هست. اما موضوع اینه که چرا عربستان سعودی در شرایط فعلی به دنبال برقراری روابط با ایران و پایان دادن جنگ در یمن هست؟ باید بدونیم که پس از وقایعی که در افغانستان رخ داد، امریکا به صورت ناگهانی سامانه دفاع موشکی پاتریوت و تاد خودش رو از عربستان جمع‌آوری کرد.
بله.
این سامانه ها در یک پایگاه نظامی به نام پایگاه شاهزاده سلطان در 100 کیلومتری ریاض قرار داشت و بدون اینکه به عربستان سعودی اطلاع بدن این سامانه رو جمع‌آوری کردن امریکایی‌ها. بعد از اون قرار بود که وزیر دفاع امریکا به عربستان سفر کنه، در سفری که از قبل تعیین شده بود در 18 شهریور قرار بود 4 کشور بره: قطر، بحرین، کویت و عربستان. ولی وزیر دفاع فقط به کشورهای قطر، بحرین و کویت رفت و این پیام به عربستان سعودی مخابره کرد که خب روابط میان عربستان و امریکا رو به سرد شدنه. دلیلش هم فشاریه که امریکایی‌ها میخوان به عربستان بیارن تا بتونن 20,000 نیروی نظامی که در عربستان دارن خارج کنن و عربستان رو مجبور کنن که به جنگ در یمن پایان بده. بر این اساس پادشاه سعودی در شرایط فعلی چاره‌ای نداره جز اینکه روابط خوبی رو با ایران برقرار کنه، جنگ در یمن رو حداقل به صورت موقت به پایان ببره، چون امریکایی‌ها وقتی نیروهاشون رو خارج بکنن از عربستان، عربستان به دلیل ضعفی که در سامانه‌های دفاعی و ببیشه در نیروی زمینی داره، شما بدونید که عربستان فاقد نیروی زمینی، حتی در جنگ با یمن سعی داشت از پاکستان، از مصر، از کشورهای دیگه نیروی زمینی تدارک ببینه. در این ضعفی که داره چاره‌ای جز کنار اومدن با ایران نداره. روابطی هم که ایران با عربستان داره صرف همیشه در روابط حجاج و مسائل منطقه‌ایه، یعنی ما روابط تجاری خاص با عربستان نداریم. در این میان احتمال خیلی زیاد وجود داره که دور چهارم که در روزهای آینده در بغداد برگزار میشه در نهایت منجر به برقراری روابط بشه و حالا ما امیدواریم که عربستان در شرایط فعلی به جای اینکه بر قدرت‌های خارجی در خلیج فارس تکیه کنه، بر امنیت دست جمعی از طریق خود کشورهای منطقه تاکید کنه، یعنی ایران، عربستان، عمان، کویت، امارات و کشورهایی که در حاشیه خلیج فارس هستن میتونن با کمک همدیگه و با اتکا بر نیروهای ملی خودشون امنیت منطقه رو تامین کنن بدون اینکه نیاز باشه قدرت‌های خارجی مثل امریکا، انگلیس و اینها در منطقه حضور داشته باشن.
بسیار خب. آقای صادقی، با توجه به اینکه میفرمایید که این در حقیقت فاصله ما با عربستان فاصله 6 ساله شده، ما اگر که دوباره بخوایم بحث آغاز روابط رو با این کشور دنبال بکنیم، باید به صورت مقطعی باشه دیگه، درسته؟ گام به گام باید باشه و مسئولین میخوام به نظر شما بدونم که تحلیلتون چیه، تو چه فکری هستند؟